هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: امیر منوچهری، مهدی نمینی مقدم، علی عمرانی، امیر عباس توفیقی، احمد شمس آصف، سعیده فرزی. کارگردان حمید منوچهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فریبرز گلبن.
سلام دوستان، در قسمت‌های گذشته شنیدید که سپاه پیامبر به قصد تبوک و پیکار با رومیان از مدینه خارج شد و کعب ابن مالک با اشعارش مدح رسول خدا می‌کرد و یاران اون حضرت رو در پیکارها به پای مردی تشویق می‌کرد، از همراهی با پیامبر سر باز زده و پای سست کرد. کعب با این تصور که فقط خودش از فرمان رسول خدا تخلف کرده، به هلال ابن امیه و مرارت ابن ربی برمیخوره و میفهمه که اونها هم به همون شرایط دچارن. و حالا با هم بشنویم ادامه ماجرا رو.
بنگر ابن وهب، با این دوری مسافت از تبوک تا مدینه، رسول خدا بیدرنگ به عادت معمول خیش که از راه میرسید به مسجد شده.
دو رکعت نماز گذاشت و اکنون برای ملاقات با مردم مسجد نشسته.
اینک بازماندگان از جهادند که با عذر و بهانه به پیش رسول خدا می شود.
ابو خیثمه، او که روی خود به دستار پوشیده، چه کسی بود که از پیش رسول خدا برخاست؟
بگمانم که آری، بگمانم کعب ابن مالک باشد.
به راستی کعب است؟
آری عمر، هموس.
از کجا دریافتی کعب است؟ او که روی خود به دستار پوشانده.
من ابن مالک را به هر هیئتی که در آید میشناسم.
بنگر ابو خیثمه، میخواهد از مسجد بیرون شود.
بیا در پی او برویم تا دریابی کعب ابن مالک از که چهره خیش به زیر آن دستار نهان کرده. بیا بیا.
کعب ابن مالک، کعب ابن مالک،
چه شده؟ چرا جوابم نمیدهی کعب؟
اشتباه گرفتی برادر، من به مدینه غریبم و هیچ کس را نمیشناسم.
ابو خیثمه رهایش کن.
تو روی خود به دستار پوشانده ای کعب، اما من صدایت را از پس دستار نیز میشناسم.
من این کعب را که ازم سخن میگویی هیچ نمیشناسم.
ابو خیثمه از این کار درگذر، بیا بازگردیم.
تو راه رفتنت نیز به کعب ابن مالک میماند.
تو گویا نمیخواهی سخن همراه خیش بشنوی یا دست از من بداری.
تو این نگاهت نیز به کعب میماند.
بس است دیگر، من نه کعبم نه ابن مالک.
بدان که به این سخن خود و پدرت را انکار کردی.
تا نمیخوای خاموش شوی هم باشد، خود خاموشت میکنم.
دست بکش ابو خیثمه، بیا برویم.
رهایم کن ابن وهب. مرحبا، مرحبا به تو. شمشیری که باید علیه دشمنان خدا و رسولش از غلاف بیرون میشد، اینک به روی یاران پیامبر میکشی.
تو
انگر آخر با یار ما چه کرده ای که نسب و نام پدر خود نیز انکار می کند؟
ابو خیثمه،
انصاف نبود با کعب که یار ما بود و مدح رسول خدا می کرد چنین کاری؟ بگو آخر چگونه این خاری و ذلت برای او خواستی؟
از برای خدا، از برای خدا. بس است دیگر، بس است،
بس است.
کعب
هنگامی که این ضربت بر یار ما کعب فرود می آوردی جوان مردیت به کجا شده بود آخر؟ نگفتی ابن مالک نمی تواند با این جراحتی که برای او خواسته ای سر کند؟
از برای خدا هیچ رأفتی به دل نداری؟
بگذار بگوید عمر، بگذار بگوید.
چی شد گذاشتی که کعب ابن مالک از حکم رسول خدا روی بگرداند و به این ذلت در افتد؟
ابو خیثمه، به آن روزی بیندیش که میتوانست پای تو نیز بلغزد و سخن رسول خدا را اجابت نکنی.
آری 30,000 وسوسه به شمار 30,000 مرد سپاه رسول خدا بود که میتوانست ما را از پیامبر باز دارد. میخواهم بدانم مهار وسوسه کعب چقدر محکم بود که نتوانست خود را از بنده آن رها کند. آن کعب به مدینه چه بود که تو را از رسول خدا باز داشت؟
هیچ نبود، و اگر چیزی هم بود کجا هم سنگ اجابت کردن سخن رسول خدا می شد.
رسول خدا تا تبوک نامی از تو نبرده بود ابن مالک، شاید امید آن داشت که بتوانی بر هر آنچه که تو را به ماندن در مدینه وسوسه می کند غلبه یابی. اما هنگامی که در تبوک میان اصحاب خود نشست پرسید کعب چه کرد، مردی از بنی سلم پاسخ داد: ای رسول خدا، جامعه های فاخر و تکبر او را در مدینه نگاه داشت.
آنگاه معاذ گفت: چه بد گفتی برادر، به خدا قسم ای رسول خدا، ما از کعب جز خوبی ندیده ایم.
پس از آن رسول خدا دیگر از تو هیچ سخنی نگفت.
بگو اینه که پیش رسول خدا بودی برای تخلف خود چه عذری آوردی؟
هیچ؟ آره، هیچ عذری نداشتم که اون را بهانه همراه نشدنم با او قرار دهم.
عذری نداشتی و پیامبر از تو درگذشت؟
چه کسی گفت که رسول خدا از گناه من درگذشته و عفوم کرده؟
ابو خیثمه،
آره، از کعب ابن مالک کناره بگیرید تا از غضبی که او را در بر گرفته بر کنار بمانید.
چگونه از میان آن 80 نفری که به مدینه مانده بودند رسول خدا برای تو از خدا طلب مغفرت نکرد؟
آنها هر یک عذری آورده و بر ناتوانی خود از همراه شدن با پیامبر سوگند یاد می کردند. رسول خدا سخنشان پذیرفته با آنها بیعت می کرد و برایشان از خدا طلب مغفرت کرده باطنشان را به خود وا می گذاشت. اما چون من نزد رسول خدا شدم تبسمی کرد که نشانی از خشم داشت. از من پرسید: چرا عقب ماندی؟ مگر شطور خود را نخریده بودی؟ گفتم: چرا، به خدا قسم ای رسول خدا، اگر امروز نزد هر کس از مردم دنیا نشسته بودم گمان می کردم با عذر تقصیر آوردن از خشم وی در امان خواهم ماند. اما اکنون به خدا قسم یقین دارم که اگر با سخنی دروغ تو را از خود خوشنود سازم به زودی خدا با وحی خیش تو را از گناه من آگاه ساخته و بر سر خشمت خواهد آورد. اما اگر راست بگویم و از آن در خشم شوی، امیدوارم در نتیجه آن راستی خدا از گناه من درگذرد. پس از آن سوگند خوردم که برای یاری نکردن او هیچ عذر و بهانه‌ای نداشتم و هرگز در زندگی خیش نیرومندتر و تواناتر از آن روزی نبودم که او را همراهی نکردم.
کعب، این سخنان که گفتی، رسول خدا تو را چه پاسخ داد؟
پیامبر گفت: سخن به صدق و راستی گفتی ابن مالک، پس برخیز تا بنگریم خدا درباره تو چه می‌فرماید.
رسول خدا تنها برای تو از خدای خیش آمرزش و استغفار نخواست؟
نه ابو خیثمه، نه. مرارت ابن ربی و هلال ابن امیه نیست چون عذر و بهانه‌ای نداشتند بیاورند همان پاسخ از رسول خدا شنیدند.
وای بر آنان و بر تو که از آمرزش و مغفرت خدای سبحان بر کنار مانده اید.
چه کردی با خود که از رحمت خدا محروم شدی؟
ابو خیثمه، اگر میخواهی از خشم پروردگار خیش در امان مانی، بهتران است از این مردی که غضب خدا در او گرفته حذر کرده و دوری کنی.
چه میگوی ابن مالک؟ از ما میخواهی
آری که... اومهر آری آری باید مردمی را که خدا و رسولش روی از آنها گردانده اند به خود واگذارید و از آنها کناره بگیرید.
ابو خیسمه، تو در میابی که او چه میگوید؟
بگو منم که آری کعب، آیا این سخن که گفتی؟
آری ابو خیسمه، آری فرمان خدای رحمان و حکم رسول اوست که مسلمانان از سخن گفتن با ما ستن حذر کرده و همه از ما کناره بگیرند.
پس این که از ما میگریختی و نام خداشا میکردی؟
نمیخواستم شما نیز به سبب تخلف از حکم خدا و رسولش عاقبتی چون من بیابید.
ابو خیسمه
آرام باش، اومک آرام باش. ما نمیدانیم این حکمی که رسول خدا کرده تا چه هنگام است. شاید این فرمان چندان به طول نیجامد.
پیامبر پایانی برای این تحریم مقرر نکرده ابو خیسمه. پس بهتران است بیدرنگ از کعب که غضب بر او فرود آمده بگریزی.
ابو خیسمه، از برای خدا بیا برویم.
آره بگریزید، مبادا که هلاکت کعب ابن مالک در شما بگیرد.
بیا ابو خیسمه، بیا برویم.
باشد باشد، برویم
برویم.
آره شتاب کنید، بگریز عمر، بگریز ابو خیسمه. از این نفرینی سیه روز به سوی پیامبر رحمت بگریزید.
بیا برادر بگیر، نیز 100 درهم دیگر برای متاعی که به مدینه آورده ای.
پارچه های نیکو را مالک شدی برادر. حال بگو بدانم کعب ابن مالک را به کجا میتوانم بیابم؟
ها؟ کعب ابن مالک؟ تو بازرگان شامی را با کعب ابن مالک چه کار؟
در مدینه چه روی داده؟ اینکه بازرگانی غریب نشان از مردی بگیرد چه جای شگفتی و حیرت دارد؟
میخواهم بدانم تو با مردی که تمامی اهل مدینه از او روی گردانند چه کار داری؟
چرا؟ چه شده که مردمان شهر از کعب ابن مالک روی گردانند؟
چگونه تو نمیدانی؟ خبر او به همه جا رسیده است. او از حکم خدا و رسولش سرپیچی کرده و روی از جهاد برتافته.
از میان مردم مدینه تنها اوست که این تخلف کرده؟
نه بازرگان، کم از 100 تن بودن که هر یک عذری آورده و از رسول خدا خواستن که برایشان استغفار خواسته و از خدا طلب مغفرت کند. اما هلال ابن امیه و مرارت ابن ربی و کعب ابن مالک برای همراهی نکردن با رسول خدا و یارانش هیچ بهانه‌ای نیاورده و حکم خدا و رسولش را برای گناه خیش گردن نهادند. اکنون به فرموده پیامبر مسلمانان باید از سخن گفتن با کعب ابن مالک و آن دو تن دیگر بپریزند.
پس به همین خاطر هنگامی که نشانی کعب را از تو پرسیدم حیرت کردی و در شگفت شدی؟
آره، و تو چون مسلمانی باید حکم رسول خدا را پیروی کرده و از سخن با کعب ابن مالک پرهیز کنی.
فرمان برداری از حکم رسول خدا بر همگان فرض و واجب است، اما من ناچار از دیدار او هستم.
از چه روی ناچاری؟
آخر من از همسر او سفارش کوزی عسل گرفتم که همتای آن به هیچ کجا یافت نمی شود. اکنون آن عسل برای او از شام به مدینه آورده.
ای بازرگان، کوزه ی عسل خود به دیگری بفروش تا که از حکم رسول خدا بیرون نشود.
نه نمیتوانم عسل خود به دیگری بفروشم، چون نیمی از بهای آن را از پیش گرفتم.
پس اصل خود به شام بازگردان و به وقتی دیگر آن را برای کعب بیاور.
چه هنگام بیاورم؟
به روزی که آمرزش خدای رحمان پسر مالک را رسیده باشد.
میتوانی بگویی روز آمرزش کعب ابن مالک چه هنگام است؟
من نمیدانم. خدا و رسولش به این خبر آگاه ترند.
آنان نیز این خبر را هرگز به یک بازرگان شامی باز نمیگویند. پس بگو کعب ابن مالک را به کجا میتوانم بیابم؟
بازرگان، نیازی نیست چندان جستجو کنی. اینک اوست که به بازار در آمده.
بینگر کجاست؟
آنجاست. هموز که همگان خود را از سر راهش کنار می کشند. برو اصل شامی خود به او برسان تا کام خیش به آن شیرین کند. برو.
پس او کعب ابن مالک است، مردی که به تخلف خود محمد ابن عبدالله را ناخشنود کرده. اگر بتوانم این گوهر گرانبها را از مدینه به قسام ببرم، ایشک ابن ایهم والی قسام بهایی در خور آن به من میدهد. حارس، ابتدا باید بگوشی تا آن گوهر را از آن خود کنی. خوش باش و خوش در کمین بیشی، اینک شکار تو نزدیک می شود. هان تو کعب ابن مالک،
تو مرا خواندی؟
تو مگر نامت کعب ابن مالک نیست؟ یا شاید به سببی که دیگران نمی دانن نام خود دیگر کرده ای؟
پسر مالک باعث هر سببی که شده باشد گناه آن به گردن گرفته، عقوبتش میپذیرد اما نام پدر خود فرو نمیگذارد.
به من گفته بودم که به شاعری شهره ای، اما گمان نمی کردم که نازک دل نیز باشی. بگذار تو را به نامی که خوشتر داری بخوانم. کنیه عبدالله را که رسول خدا به تو داده میپسندی؟
توی غریبه، بدان دیگر کسی رخصت ها ندارد کعب را به کنیهی که پیامبر به او بخشیده بخواند.
پس تو را ابو بشیر میخوانم، همان نامی که به جاهلیت داشتی.
غریبه، گویا در پی فتنه هستی که گریبانت گرفته و تو را در هم بکوبد.
من در جستجوی گوهری نایاب به نام کعب ابن مالکم.
گوهر نایاب؟ چه شد که به جستجوی این گوهر نایاب برآمدی؟
پیشکشی با خود دارم که باید به کعب ابن مالک برسانم.
پیشکش؟ از سوی چه کسی؟
والی قسام جبلت ابن ایهم.
والی قسام؟ همون که با لشکریان روم همراه شده بود برای در هم شکستن سپاه رسول خدا.
آرام قوقامه کن. والی قسام همراه این نامه کوزه عسل به پیشش فرستاده تا کام خود به آن شیرین کنی پس از تلخی رفتار محمد ابن عبدالله.
نامه و کوزه اصلی را که آورده ای به سوی والی قسام بازگردان.
چرا آخر؟
به او بگو کعب ابن مالک روزدار است و نمیتواند از اصل او بخورد.
میدانم که روز نگه داشتن مسلمانان به رمضان است، پس اکنون هنگام دهان بستن و روز داشتن نیست.
روز نگاه داشتن کعب عهدیست میان او و خدایش که تا آمرزش گناهش باید آن را نگه دارد.
خب باشد، مگر چون نیست که هر روزه داری باید به فرو شدن خورشید روزه خود بگشاید؟
چرا؟ چون این است.
پس به اصل این کوزه افطار کن که سخت شیرین است.
نمیتوانم. من نذر کردم جز به لقم نانی و جرعه آبی روزه خود نگشایم.
اگر بضاعت خرید شیر و خرما و گوشت بریانت نیست، کوزه را بپذیر و از کنار آن همه روزها به قدر هر چه میخواهی از طعام و میوه های الوان بخور.
نمیدانم به کوزه عسل چگونه میتوان روزهای بسیار هر چه میخواهم از طعام و میوه های الوان بخورم. شاید والی غسان گمان میکند عسل را در مدینه به جای زر برمیدارند.
اگر نامه و این کوزه بگیری در میابی که میتواند چنین نیز باشد. بگیر و در آن بنگر تا سکه زر یابی.
چگونه آخر این کوزه این که آکنده از سکه های زر است؟
سکه های زر که به عسل بیامیزد و که چه شیرین است.
چرا سکه های زر به داخل کوزه عسل ریختید؟
والی قصان این تدبیر کرد تا اگر به چنگ یاران محمد گرفتار آمدم گمان کنم کوزه عسل است که برای دوست دیرین خیش به پیشش آوردم.
شگفت تدبیریست.
آری جبلت ابن ایهم والی قصان سخت مشتاق دیدار توست. من به دیگر روز از مدینه می روم. اگر بخواهی می توانم تو را همراه اهل بیت خود از مدینه خارج کنم. اگر کوزه عسل نگه داشتی فردا روز در همین بازار تو را دیدار می کنم تا به سوی والی قصان روانه شویم. پس بدرود تا به روزی دیگر.
کعب؟ کجایی کعب؟ کعب؟ صدایم نمیشنوی؟ کعب چرا پاسخم نمیدهی؟ به کجایی کعب؟
چرا؟
به تاریکی این دخمه خزیده و خلوت گزیدهی که چه کنی؟ چرا پاسخم نمیدادی؟ کعب؟ برای چه نگری؟
برای هیچ.
چه شده؟ کسی سخنی گفته؟ یا که طعنه ای زده؟
نه عمیره، نه کسی بیش از کنایه و سرزنش هر روز سخنی نگفته.
شاید اهل مدینه کاری کردن.
نه عمیره، نه اهل مدینه نیز کاری نکردند.
پس تو رو چه رسیده که این چنین درهم شکسته ای؟ کعب، تو خود میدانی که با هر سختی سرانجام آسانی است. اما برای رسیدن به سهولت و آسانی باید از گذرگاه تنگ صبر و شکیبایی گذشت.
خدا
چون بردباری کنی این روزهای سخت به پایان میرسد و عاقبت یک روز که هرگز گمان نمی کنی بیاید اتفاق می افتد و خدای صبحان گناه تو را می آمرزد. که آن روز رحمت خدا شامل حال ما می شود.
عمیره می دانم که تو سبب خطای من سختی بسیار کشیده ای عمیره. ای کاش می شد بازگردم آنچه را که پیش آوردم اصلاح کنم. عمیره اگر با آن روز باز میگشتم، سوگند که دیگر از امراهی با رسول خدا روی نمیگرداندم.
کعب، این حال خود را قدر بدان. تو پیش از آن که رخت خود از این جهان بیرون بکشی مرده ای. آنانی که پای به جهان دیگر میکشند، هنگامی که با گناهان خود روبرو میشوند، آرزو میکنند که ای کاش میتوانستند به دنیا بازگشته و زندگی دوباره بیابند تا بتوانند گناهان خود را پاک کنند. تو باید مسرور باشی، چون به آنان میگویند اگر بازگردید باز هم به گناهان خود رجعت میکنید. اما تو هنوز پای از این دنیا بیرون نکشیده ای و میتوانی گناه خود به توبه و استغفار پاک کنی.
حیات امیره، حیات، گناه شوی تو چندان بزرگ است که راه بازگشت و استغفار او سد کرده.
گناه تو از رحمت و بخشش خدای آسمان ها و زمین بزرگتر که نیست پسر مالک.
نه، اما کاری چندان غریب کردم که دشمنان خدا و رسولش طمع در من بستند. و میره
چه میگویی کم؟
این نامه را بگیر و بخوان تا دریابی.
از جبلت ابن ایهم والی قسان به کعب ابن مالک، اما وقت خبر یافته ایم که سرورت محمد ابن عبدالله بر تو جفا کرده است، حالان که تحمل خاری و زبونی را خدا بر تو واجب نکرده است. پس نزد ما بیا تا با تو همراهی کنیم.
حال دریافتی که چون شده امیره؟ کار شوید کعب ابن مالک به آنجا رسیده که دشمنان دست دوستی و عهد و پیمان به سوی او دراز کرده و سکه های زر شیرین برای او پیشکش میفرستند. یا
در نمیابم، این دیگر چیست؟
کوزه عسل است.
کوزه عسل به پیشکش فرستادن که بروی از پیامبر بگردانی؟
کوزه پیشکشی والی قسان پر از سکه های زر است که به عسل آمیخته.
وای کب، اکنون میخوایی چه کنی؟
تو بگو چه میتوانم بکنم. آنان که همراه و یار من بودند روی گردانده با من سخن نمیگویند و دشمنان طمع در من بست و به سویم نامه و سکه های زر روانه میکنند.
نه، خدا به تو رحم کند کعب، خدا به تو رحم کند.
چون این است که تو و اهل مدینه میپندارید کعبی که پایش لغزیده بار دیگر نیز میتواند بلغزد باشد. آری چون این است، دیگر روز به دیدار آن بازرگان شامی که پیغام والی قسان را آورده میروم و سخن خود با او میگویم.
نه کعب، کعب.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.